بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین از وجود مبارک امیر المؤمنین سه حقیقت نقل شده که حضرت می‌فرمایند رعایت این سه حقیقت عامل خوشبختی و سعادت شماست. حقیقت اول این که نعمتهایی که در اختیار شماست به شکر این نعمتها اقدام کنید. در چند جلسه شکر بنابر آیات قرآن و روایات توضیح داده شد. شکر به اینه که نعمتها در برنامه های مثبت هزینه بشه، مجموع برنامه‌های مثبت هم عبارت است از عبادت رب و خدمت به خلق. شکر به اینه که نسبت به هزینه شدن نعمت‌ها انسان بخل نورزه، نعمت رو حبس نکنه، اسیر نکنه. قرآن مجید انباشته کردن نعمت رو نمیپسنده، از انباشته کردن نعمت، ثروت، مال تعبیر به تکاثر میکنه و هر بخیلی رو بدون استثناء به عذاب فردای قیامت تهدید میکنه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آنان که ثروت انباشته میکنن و بخل دارن، در راه خدا هزینه نمی کنن که با این هزینه کردن شکر نعمت ادا بشه، اونها رو به عذاب دردناک بشارت بده. این اشتباهه که انسان خلاف کنه، به انحراف حرکت بکنه، اعمال ناشایسته مرتکب بشه، اخلاق شیطانی داشته باشه و بعد بگه خدا کریم، ارحم الراحمین، بالاخره از من گذشت میکنه. یه چنین حالتی رو پروردگار عالم در قرآن کریم تعبیر کرده به الامن من مکر الله، و این از گناهان کبیر است. یعنی کسی خودش رو از طرح کیفر خدا، از تدبیر کیفر خدا مسئول بدانه. چطور میشه گفت من هر کاری که کردم کرده باشم خدا کریم منو میبخش؟ پس این مجموعه آیاتی که در قرآن مجید در رابطه با کیفر گناه نازل شده چیه؟ خداوند متعال مگه ربا رو عامل عذاب فردای قیامت نمیدونه؟ خداوند متعال مگه زنا رو عامل عذاب نمیدونه؟ خدا مگه ظلم رو عامل عذاب نمیدونه؟ خیانت رو عامل عذاب نمیدونه؟ قتل نفس رو عامل عذاب نمیدونه؟ که یه انسانی مجموع این آیات رو به قول خود قرآن پشت سر بندازه و بگه من هر گناهی که کردم کردم، خدا کریمه. و همین خدای کریم تهدیده و عذاب کرده. مگه هر کی کریمه خشم نمیگیره؟ مگه هر کی کریمه انتقام نمیگیره؟ مگه هر کی کریمه هر حقی که پامال بشه چشم پوشی میکنه؟ مثلا یه کریمه یه جا نشسته باشه ببینه میخوام سر یه بچه یتیمی رو ببرم، نگاه میکنه یا عکس العمل نشون میده؟ یا یه کریم قدرتمندی یه جا نشسته میبینه یه بیگناهی رو میخوان بندازن توی چاه عمیق، مگه میشینه نگاه میکنه؟ کرم که اقتضای تعطیل عدالت و اقتضای تعطیل انتقام و اقتضای تعطیل کیفر رو نداره. آدم هر حرفی رو که میزنه باید دلیل همراهش باشه، منطقی باشه، حکیمانه باشه. وجود مقدس رسول خدا رحمتون للعالمینه، اما اگر به او حمله میکردن چیکار میکرد؟ دفع نمی کرد حمله رو، می گفت من همین جوری که نشستم تشریف بیارین منو قطعه قطعه کنین، یا همین جوری که من نشستم تماشاتون میکنم بیان به مدینه حمله کنین، خونه ها رو خراب کنین، زنها رو اسیر کنین، بچه ها رو به اسارت ببرین. رحمتا للعالمین هم بود، اما باید دادم این رو حساب بکنه که وجود مقدس حضرت حق که ارحم الراحمین، ارحم الراحمینی او جا داره. انت، این گفتار حضرت باقر علیه السلام، دین رو قرآن و ائمه باید به ما یاد بدن، نه این که من از پیش خودم یه چیزی رو درارم و اون من دروردی رو یه مسئله مثبت بدانم. انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و ندمه. خدا کریم، من هر کاری کردم کاری به کارم نداره، پس چرا در قرآن مجید میگه قوم نوح رو غرق کردم؟ پس چرا در قرآن مجید میگه فرعونیان رو در رود نیل غرق کردم؟ پس چرا در قرآن مجید میگه هفت شبان روز شدیدترین باد رو وزاندم تا بعد از روز هفتم اثری از زندگی و مردم و منطقه قوم ثمود باقی نمان؟ خب همین ارحم الراحمین این کارا رو کرده. اما در مرحله اشد المعاقبینیش، اگر این باشه که او کریم کاری به کار من نداره، پس این آیاتی که درباره دوزخ نازل شده چی میگه؟ اینا واقعا حق نیست؟ بخیل اهل عذابه. کدوم بخیل؟ هر کی بخیل، هر کی بخیل. خداوند متعال از بخل نفرت داره. خدا دوست داره بندگانش هم اخلاق خودش باشن. خودش یه چنین خداییه، یا دائم الفضل علی البریه، ای وجود مقدسی که احسانت به تمام جنبندگان عالم دائمیه، یا باسط الیدین بالعطیه، ای وجود مقدسی که دائم در حال عطا کردن هست. ما خبر نداریم چه تعداد موجود زنده سر سفرش نشستن، چه مقدار پرنده، چه مقدار خزنده، چه مقدار چرنده. اینقدر هم تعداد موجودات زنده زیاده که دانشمندان میگن در یه تپه خاکی اینقدر موجود زنده زیاده که به چشم ما نمیاد، که اگر 6 میلیارد جمعیت زمین رو بتونن قاطی موجودات زنده یه تپه خاکی بکنن و بعدم این 6 میلیارد نفر رو بیرون ببرن، موجودات زنده اون تپه حس نمی کنن چیزی بهشون اضافه شده یا کم شد. همه هم دارن از سفره خدا می خورن. همه شما موجودات زنده بدن خودتون می دونید چه تعداده؟ دانشمندان میگن سلول‌های زنده بدن هر انسان به تعدادیه که اگر بیشینه ثانیه 1000 تاشو بشماره و کاری هم غیر شمردن نکن، نه بخوابه، نه بخوره، نه استراحت بکنه، هر ثانیه 1000 عدد سلول بدن رو بشماره، 300,000 سال طول میکشه تا شمردنش تموم بشه. همه اینا هم سر سفره خدا دارن میخورن. اگه بنا بود پروردگار 1 ساعت بخل بکنه، خب نظام خلقت به هم میریخت. تنفر از بخل داره و عاشق جود و سخاوت و کرم و دست دهنده است و چون خیلی متنفر از بخله، هر ثروتمند بخیلی رو تهدید به عذاب قیامت کرده که این ثروت این گفته برای چی اسیر کرده؟ تو با این پولت یه درمونگاه، یه بیمارستان، 10 تا مدرسه، 10 تا خوابگاه، 100 تا یتیم، 100 تا خونواده مستحق، ملاکت برای بخل جز ملاک شیطانی هیچی نیست. شیطان بخیله، نه یک انسان. انسانی که خداوند متعال در سوره اسراء میگه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، من شما رو بر بسیاری از موجودات عالم به عقلتون و به ارادتون برتری دادم. تو موجود برتر با بخل خود رو موجود پستر میکنی. چرا؟ این معنی شکره که من در برابر نعمتهای خدا بخل نورزم، نعمتو معطل نکنم، نعمتو به اسارت نکشم. اینجا حرف خیلیه، اینکه من این قسمتو قطعش کردم برای اینکه دیدم توضیح شکر حتی کار یک ماه مبارک رمضان هم نیست. مثلا یکی از نعمتهای عظیم پروردگار عقل، درک، قوه دریافت. حالا یه جوانی 14-15 ساله خیلی خوب حالیش میشه، خیلی خوب درک میکنه، خیلی خوب مطالب رو دریافت میکنه، که اگر این نعمت عقل رو در راه دانش هزینه کنه، که نعمت عقل هم باید در مسیر دانش هزینه بشه، تو این مملکت 30 سال دیگه این جوان یه انیشتنه، یه ابن سیناست، یه پاسدوره، یه صدر المتعلهین، اما میاد این عقل رو حبس میکنه، نمیره دنبال علم، نمیره دنبال تحصیل، میره سراغ بیاری، بیکاری، سیگار، حشیش، رفیق بد، ارتباط نامشروع با دختران، همینجوری در لذت میگلته. یه وقت چشم باز میکنه میبینه 37 سالشه، خیلی از نیروهاشم از دست داده، خیلی از فرصتام نابود شد. این آدم در قیامت به عنوان بخیل محاکمه خواهد شد، که از هزینه کردن سرمایه عقل در مسیر دانش و علم بخل ورزیده. هیچکی نباید خودشو کوچیک ببینه، هیچکی. تازه بر ما وظیفه است اگر یه جوانی، یه نوجوان عاقل خرددار درک کننده رو دیدیم، ولو اینکه آشنای با ما هم نباشه و داره هرز میره، باید بیدارش کنیم، باید او رو در راه مستقیم قرار بدیم، اگه بتونیم هم خرجش کنیم. تو بازار همدان ابن سینا داشت عبور میکرد، دید یه بچه 13-14 ساله پا برهنه با لباس کهنه در مغازه آهنگر، به آهنگر میگه که یه 2-3 گل آتیش به من بده برای اوستام ببرم. اوستام میخواد کوره رو روشن کنه و آتیش میخواد. گفت خب یه خاک اندازی میابردی، یه ظرفی میابردی، یه تشتی میابردی. گوه حالا نهی بردم، حالا دوباره برم در مغازه اوستام خاک انداز بردارم بیارم، دیر میشه. یه مقدار خاکستر سرد ریخ کف دستش، گوه 2-3 گلاتیشو بذار این خاکستر من سریع ببرم. ابن سینا دید این نوجوان آدم فهمیده ایه، درک میکنه و بلد ارزیابی بکنه. حالا که خاک انداز نی خاکستر، تشت نی خاکستر، مال وقت تلف کنم برم خاک انداز بیارم دوباره برم، یه ساعت من و اوستام از کار افتادیم، دنبال این نوجوان را افتاد، را افتاد و اومد در مغازه اوستاش. به استاد آهنگر گفتش که چیکاره توه؟ گفت شاگردم. گفت پسرت؟ نگفت نه. قوم خویشت هم نیست؟ گفت نه. گفت باباش کیه؟ باباش هم یه کارگر، یه بدبخت. ابن سینا به آهنگر گفت من ابو علی سینا هستم. خب چهره معروفی بود، آهنگرم خیلی احترام کرد و به اوستایه گفت شاگردتو دنبال من بفرست. گفت چشم آقا، ورش دارین ببرین. نوجوانو با خودش آورد، گفت بابات کجاست؟ مثلا گفت بابام یه جا داره عملگی میکنه. گفت بریم پیش بابات. اومد و به پدر این بچه سلام کرد و گفت من ابو علی سینا هستم، این بچه تو بفرست درس بخون. گفت آقا پول ندارم، خرجی ندارم، توانشو ندارم. گفت بدش به من، من خرج تحصیلشو میدم. گفت ببرش. بچه رو آورد، تعلیم داد، درس داد. اینم قدرت گیرندگیش قوی بود. بالاخره این بچه شاگرد آهنگر پا برهنه 20 سال بعد تبدیل به یه شخصیت عظیم علمی در فلسفه و حکمت و منطق و عرفان و ادبیات عرب شد به نام بهمنیار، که بخشی از فراورده‌های مغزی او در دو رشته کتاب اسفار صدرالمتألهین و فلاسفه دیگه اومده و نزدیک 70-80 سال آراء او رو به عنوان یکی از فلاسفه مهم شرق در کانادا و آمریکا درس میدن. جوانی که عقل خود رو به اسارت بگیره و از هزینه کردن این نعمت بخل بورزه، فکر میکنید قیامت نجات داره؟ خیلی جنایت کرده، چه نجاتی؟ این عقل و خدا به انسان داده برای این که با این عقل یه ملت رو نجات بده، یه مملکت رو نجات بده، یه دنیا رو نجات بده. بعد نجات دهنده یه مملکت رو آدم بیاد 60 سال اسیر کنه، بعدم کهنه و پوسیده ببره تو قبر. خب این خیلی جنایته. یا مال رو اسیر کنه کسی، هنوز هم چون من دستم در کاره، من بیشتر مناطق ایران رو رفتم، منبرم رفتم، این که میگم همین الان یعنی سال 1384 ما مناطقی رو در ایران داریم که هسته خرما و میوه بلوط رو تو هونگ میکوبن به جای غذا میخورن، و جایی رو داریم که مرده هاشون رو زمستون و تابستون میارن تو رودخونه میشورن. این مرده شورخونه نمیتونن بسازن، ندارن. الان این ثروت ها برای چی حبسه؟ که تو تهرون یه نفر 80 سالش خوشه، 6 میلیارد تومن تو بانگ داره، این نباید بره جهنم؟ و باید بره. کنار همینه که یه مشتی در این مملکت دارن هسته خورما و دانه بلوط میخورن. یه منطقه ای هستش که یکی از دوستان من از طریق وزارت بهداری چند سال پیش رفته بود، گفت با جیپ هم رفتیم یه جایی که من اصلا به عمرم ندیده بودم. گفت رسیدیم به چند تا کپرنشین، وارد یه کپر شدیم، دیدیم یک پیر مرد 17-20 ساله روی دونه نمد بسیار کهنه نشسته، خانوادش هم هسته خورما کوبیدن جلوش گذاشتن. گفت من نشستم، لحجه خاصی هم داشت، شکل لحجه بندریا. گفتم پیرمرد حالت چطوره؟ گفت الحمدلله رب العالمین. گفتیم اوضاعتون خوبه، گفت خدا رو شکر، خدا سایه اعلی حضرت رو از سر ما کم نکنه. با دستش هم اشاره کرد به بالا، من دیدم عکس کهنه ناصرالدین شاه بالا، اصلا هنوز خبر نداشت که دنیا چقدر اوضاعش عوض شد. اون اونجا هسته خورما بخوره، این اینجا با 6 میلیارد تومن رو تخت خواب آمریکاییش بغلته تا گلوشم کباب و ماهی و مرغ بیچینه و بعدم بگه الهی الحمدلله زهر مار. بیشعور، کدوم الحمدلله؟ یک کسی اومده بود پیش یکی از فقهای مدینه، به این فقیه مدینه‌ای گفت یه پشه اومد رو دست من نشست، من با کف دستم به سرعت زدم، پشه له شد، خونش مالید به دستم، آیا نماز با این خون باطله؟ تو اهل کجایی؟ گفت عراق. تو کدوم شهر؟ گفت کوفه. گفت شما 4-5 سال پیش رفتید کربلا، خون 72 نفر رو که تو عالم نظیر نداشتن رو خاک ریختین، نیومدین بپرسین که ریختن این خون حلال یا حرام، از خون پشه میپرسیم؟ هردک به قول قومیا گاهی زندگی مردم خیلی به هم وره، از خون پشه میپرسن نجسته یا پاکه، خون گلوی ابی عبدالله رو میریزن نمیپرسن این کار درسته یا نادرسته. نمیپرسن. گاهی هم همین تریلیاردرا وصیت میکنن که ما رو ببرین مشهد حرم امام رضا دفن کنید. من یه ماه پیش دهه اول ذوالحجه مشهد بودم، حرم منبر می رفتم تو دارالزهد، همون جایی که من منبر می رفتم اونجا سوال کردم اینجا قبر یکی چنده، گفتم اصلا اینجا مرده دفن می کنن؟ گفتن بله. گفتم چند؟ گفتن 100 میلیون تومان. های جنازه رو 100 میلیون میدی میکنی اون تو که چی؟ که مثلا امام رضا جلوی دادگاه های الهی رو بگیره بگه به این مرده کار نداشته باش، اگه نه محشر رو به هم میریزن. نزدیکترین قبر به قبر حضرت رضا تو حرم که با یه دونه تیغ فاصله داره قبر هارون الرشید قاتل موسی بن جعفر، چون بغل امام رضا دفن قیامت اهل نجاته. خب بگو به زهرا دفنت کنن این 200 میلیون تومانو قبل از مردنت بده 10 تا دختر و پسر عروسی کنن، یه جازیه بخرم. اشتباه تو این مردم عجیب و غریب زیاده، کمن اونایی که راه رو درسته میکنن. من تو این 30-40 سالی که با مردم در ارتباطم یه بار فقط این کار رو دیدم، یه بار که یه خانوادهی پولدار دختر شوهر دادن به یه خانواده پولدار به پسرشون. خب این دختر و پسر عقد شدن، 1000 نفر رو این دوتا خانواده دعوت کردن برای شب عروسی در یه هتل. خیلی هم پولش میشد دیگه، 1000 نفر خیلی میشد. بله 6-7 میلیون که مال 4-5 سال پیش بود. 1000 نفر کارت چاپ کرد، 500 تا کارت خانواده داماد، 500 تا کارت هم خانواده عروس. یه انشای خیلی زیبام نوشته بودن: به نام خدا، در سایه لطف حق، دختر به این نام، پسر به این نام ازدواج میکنن، از شما عزیزمون دعوت میکنیم که در این جلسه که در فلان هتل بناست، ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب به صرف میوه و شام برگزار بشه تشریف بیاورید. بعد زیرش نوشته بودن: از اینکه دعوت ما را قبول کردید بیایید متشکریم، ما مخارج این عروس و داماد رو دادیم. 30 تا عروس و داماد عروسی کردن. اما از هزاران تن یکی تن صوفی‌اند. چه تعدادی این کارو میکنن؟ یه نفر در مقابل 10 میلیون جمعیت تهران به چه درد میخوره؟ همه باید این گونه باشن، همه باید عقل رو خرج بکنن، همه باید وجدان رو خرج بکنن، همه باید انصاف رو خرج بکنن، همه باید بدن رو در راه خیر هزینه کنن، همه باید زبان رو در راه خیر هزینه کنن، همه باید ثروت رو در راه مثبت هزینه کنن تا شکر خدا به جا آورده بشه. با این معنایی که قرآن از شکر داره، بیشتر مردم ایران ناسپاسن، بیشتر مردم دنیا هم کافرن. این یک مسئله. ببینید این که امیرالمؤمنین می‌فرماید شکر عامل سعادته، به این معنا عامل سعادته. و اما مطلب دوم، این مطلب خیلی مهم که توجهی هم تو دنیا بهش نیست، انقدر مردم عالم نسبت به این مسئله دوم خوابشون سنگینه که به این زودیا بیدار نمیشن. خیلی خواب مردم جهان در این زمین سنگینه. امیرالمؤمنین میفرماید اگر دیدید در زندگیتون، در معیشتتون، در کسب و کارتون، در درآمدتون اختلال ایجاد شده، گره میخوره، چرخ نمیچرخه، بدانید که این گره ها و اختلال ها و مشکلات و بنبست ها محصول گناهان خودتونه. علاجش به اینه که از گناهان دست بردارید، توبه کنید. قرآن مجید می‌فرماید: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر مردم یه مملکت با خدا آشتی کنن، اگر مردم یه مملکت از گناهان دست بردارن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، من در تمام برکات عالم بالا و زمین رو به روی اون ملت باز میکنم که مردم بی مشکل زندگی کنن. اما الان همه مشکل دارن، همه صنف ها، از صنف ما آخوندا مشکل داریم تا بقیه مردم، چون هممون اهل گناهیم. من یه وقتی رو منبر گفتم، گفتم ما خوشحالیم که اگر قیامت خدا ما رو ببره جهنم تنها نیستیم، بقیه مردم هم هستن، همه با همیم. تنهایی سخته. گناه، خب اینجا یه روایت خیلی جالب براتون بخونم که در جلد دهم کتاب بسیار با ارزش مجمع البیان، این کتاب رو با اینکه شیعه نوشته ولی سازمان اوقاف مصر که یه مملکت سنیه به خرج خودش این کتاب رو چاپ کرد و به علما و دانشمندان مصر داد، از بس که این کتاب با ارزش 10 جلد 5000 صفحه است، تفسیر قرآن کریم 1000 سال قبلم نوشته شد. در جلد دهم میگه راوی میگه من خدمت حضرت مجتبی علیه السلام نشسته بودم، امام حسن، یه مردی با قیافه نگران اومد به حضرت مجتبی، گفت آقا یه مشکلی تو زندگی منه، خیلی هم دلم میخواد حل بشه. امام مجتبی فرمودن چیه مشکله؟ گو 7-8 سال عروسی کردم بچه دار نمیشم. حضرت فرمود گناهان تو ترک کن، توبه کن، استغفار کن، بچه دار میشه. رفت. یکی دیگه اومد، اونم چهرش در هم بود، به حضرت مجتبی گو یبل رسول الله، جنسای ضروری زندگیمون از خوراک و پوشاک تو بازار خیلی گرونه، روز به روز هم گرونتر میشه، چیکار کنیم ما؟ حضرت فرمود گناهانتون رو ترک کنید، توبه بکنید، جنسا ارزون میشه. رفت. یکی دیگه اومد گوی ابن رسول الله، ما باغ داریم، زمین کشاورزی داریم، خشکسالی، بارون نمیاد، هوا خوب نی، باغا و محصولات در معرض خطر. امام فرمودن گناهانتون رو ترک کنید، توبه کنید، سال خوب میشه. رفت. راوی میگه من به حضرت مجتبی گفتم آقا 3 سوال مختلف از حضرت عالی کردن، شما یه جواب دادی. فرمود من جواب ندادم، من این جواب رو به این 3 سوال مختلف از قول پروردگار گفتم. یا قوم استغفروا ربکم، مردم گناهانتون رو ترک کنید، توبه کنید و از خدا طلب مغفرت کنید. یرسل السماء علیکم مدرارا، تا باران فراوان به موقع بیاد. و یمددکم به اموال و بنین، تا خداوند شما را با ثروت فراوان و فرزند یاری بده. و یجعل لکم انهارا، تا تمام رودخونه های بیاب مملکت و خدا پر آب کن. فرمود من این جواب از پیش خودم نبود، این گره هایی که تو زندگی مردم افتاده، این مشکلاتی که مردم دارن، این اضطرابی که مردم دارن، این ناامنی که مردم دارن محصول گناه. ما اگه قاچاق فروش نداشتیم، هروئین فروش نداشتیم، ما اگر معتاد نداشتیم، ما اگر جیب بر نداشتیم، ما این ماشین دوز نداشتیم، ما اگر این اشرار رو نداشتیم که روزی چند تا زن و دختر رو سوار میکنن میبرن میکشن بعد از این که بهشون جنایت میکردن، ما اگر رباخور نداشتیم، اگر گرون فروش نداشتیم، اگر رشوه‌گیر نداشتیم، مشکل نداشتیم، که همه مشکلات مال گناهانه. تمام مشکلات حلش هم به اینه که گناهان ترک بشه، از بین بره و مردم توبه کنن. حرفم تمام. امام صادق می فرماید شبهای جمعه ارواح 124,000 پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام مجتبا، مؤمنین و مؤمنات به اذن پروردگار میان حرم ابی عبدالله الحسین و وجود مقدس او رو زیارت میکنن و امام صادق میفرماید شبهای جمعه تا صبح 70 بار خداوند به حسین ما نظر رحمت میکنه. از همه دنیا هم که مرتب میان کربلا برای زیارت، از همه دنیا. اما بپرسیم آیا در میان زائران عالم برزخ و زائرانی که در دنیا، هیچ زائری مانند زینب کبرا حسین رو زیارت کرد؟ یه درصد بالایی از شما در این 7-8 ساله کربلا رفتید؟ نرفتید؟ شما کربلا رفتید چی دیدید؟ غیر حرم، غیر آینه کاری، غیر گنبد طلا، غیر گلدسته. اما زینب کبرا وقتی اومد زیارت ابی عبدالله، بچه ها دیدن عمه کناری نشست داره شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، نیزه شکسته ها رو کنار میزنه. یه مرتبه دیدن دست برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو بیرون کشید روی دامن گذاشت، صدا زد انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین پدر منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ و بعد رو به جانب مدینه کرد، یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، الهی به حقیقتت همه مردم رو به توبه واقعی موفق بگردان. خدایا نفرت ما رو از گناه زیاد کن، شوق ما رو به عبادت و خدمت به مردم زیاد فرما، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده، دشمنان ما رو ذلیل و زمین گیر کن، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه های ما قرار بده. به رحمتی که